با اعلام ساعت 3 بامداد از رادیو معارف دعوت میکنم از شما شنوندگان گرامی که همراه باشید با برنامه سیاه و سپید. سخنان حجت الاسلام و مستمعین مهدی غلامعلی در شرح حدیث 97 از باب دوم کتاب شریف خصال به مدت 10 دقیقه.
در کتاب خصال مجموعه صفات سیاه و سفید گرده هم اومده تا اون کسانی که سالک طریق الله هستند این صفات رو بشناسند، اون صفات سفید رو برای خودشون جمع بکنن و از اون صفات سیاه پرهیز کنن.
سیاه و سفید، بیان احادیث کتاب خصال شیخ صدوق.
یا رب مرا امروزی داری عطا کن، از کفر و ناشکری ناداری رها کن، از هرچه که بر بندگانت می فرستی زهری برای بنده مفلس جدا کن، زهری برای شدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت شما شنوندگان عزیز. در این برنامه برای علاقمندان به علوم اهل بیت علیهم السلام و به احادیث اون بزرگواران، احادیثی رو از کتاب شریف خصال قرائت می کردیم. از ابتدای کتاب خصال آغاز کردیم و در این برنامه به حدیث 97 از باب دوم رسیدیم که توی این باب خصلت‌های دوگانه رو بیان می‌کنه. این روایت درباره همون نکته مشهور حدیث ثقلین هست، منتها با یه بیان دیگه‌ای که نسبت به اون بیاناتی که ما بیشتر شنیدیم قدری فاصله داره. پس موضوع روایت 97 هم همینه که پیامبر خدا در میان امت خودشون دو چیز ارزشمند رو به ودیعه و ارث گذاشتن. روایت رو از ابو سعید خدری میخونیم. راوی هم که از ابو سعید نقل کرده عطیه است. عطیه هم همون مفسر قرآنه که همراه با جابر در روز اربعین به زیارت امام حسین علیه السلام تشرف پیدا کردن و شرف حضور یافتن. روایت رو قرائت میکنیم و ببینیم این گفتگویی که در انتها بین عطیه و ابو سعید خدری رخ داده چی هستش. جناب ابو سعید خدری، این صحابه بزرگوار پیامبر، این نکته رو از پیامبر شنیدن که اون حضرت فرمودن انی تارکن فیکم امرین. پیامبر خدا فرمودن همانا من میان شما دو چیز رو باقی میگذارم، ترک میکنم، برای شما به ودیعه میذارم. احدهما اطول من الاخر، یکی از اونها طولانی تر از دیگری هست. اون چی هستش؟ کتاب الله حبل ممدود من از سماع الالعرض و اطرتی. اولی کتاب خدا هست و دومی اطرته. اونی که طولانی تر هست همون کتاب خدا هست که ریسمانی کشیده شده از آسمون هست تا روی زمین، و دومی هم اطرت من هست. الا و انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. آگاه باشید این دوتا، یعنی کتاب خدا و اطرت، از هم جدا نمی شوند تا وقتی که در حوض کوثر بر من وارد شوند. راوی میگه که فقلت لابی سعید، این راوی کیه؟ همون عطیه است. میگه من از ابو سعید این سوال رو پرسیدم، من اطرتهو، منظور از کلمه اطرتی که در این روایت اومده پیامبر فرموده عترت من. عترت پیامبر کیا هستن؟ قال اهل بیت ابو سعید خدری، به عنوان یک صحابه ناماشنا، به عنوان یک صحابه‌ای که با پیامبر و خاندان او آشنا هست و در همین خانواده هم رشد پیدا کرده و علوم رو مستقیما از پیامبر اخذ کرده، میفرماید منظور از عترت در این روایت اهل بیت علیهم السلام هستند. به این مناسبت خوبه که یه روایتی رو هم از ابوذر نقل بکنیم. نکته‌ای که در اینجا اومده بود این هستش که کتاب الله رو اطول، یعنی کتاب الله رو طولانی تر از عترت یاد کرده بود توی این روایت، ولیکن روایات دیگه ما اینگونه بیان نکردن. روایتی از ابوذر هست، این رو من برای شما عزیزان عرض بکنم. جناب ابوذر که ما همه با صراحت لهجه میشناسیمش، کسی که زبانش راحت علیه دشمنان باز میشد و مطالب حق رو به زبان می آورد و پیامبر هم به همین صفت ایشون رو ستوده بوده. در همون سالی که پیامبر خدا از دنیا رفتن، یعنی همون آخر ماه صفری که از دنیا رفتن، اولین حجی که برگزار شد جناب ابوذر رفتن مکه. تو اعمال مکه طواف خانه خدا هست. ایشون بعد از اعمال حجشون یا وسط کار اومدن این حلقه در خانه خدا رو گرفتن و سه مرتبه فریاد زدن مردم مردم مردم، همه جمع بشید، ساکت باشید، توجه کنید، گوش بدید، یه نکته ای رو میخوام بیان بکنم. مردم هم همه ایستادن. جناب ابوذر فرمود من عرفنی فقط عرفنی، هر کی که منو میشناسه که هیچ، منو شناخته. و من لم یعرفنی فانا ابوذر القفاری، کسی هم که نمیشناسه منو بدونه من همون ابوذر قفاری از صحابه پیامبر هستم. مردم میخوام واسه شما یه حدیثی بگم. و بعد اینگونه فرمودن مردم شما نبودید توی مدینه وقتی که پیامبر در حالت احتضار بود، یعنی در واپسین لحظات زندگیشون حضور داشتن. پیامبر خدا در اون لحظه یک نکته ای رو اشاره کردن، من اون نکته رو میخوام بیان بکنم. فرمود که پیامبر در واپسین لحظاتش وقتی که تو حالت احتضار بود این عبارت رو فرمود: انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی فانهما لن یفترقا حتی یلدا علی الخاص کعهاتین. ابوذر گفتش که پیامبر خدا همین حدیث ثقلین رو بارها و بارها بیان کردن. یکی از دفعاتش همون روزهای آخری بود که تو حالت احتضار بودن، رو به قبله بودن و داشتن آخرین لحظات عمر مبارکشون رو سپری میکردن. نکته کلیدی تو این روایت این عبارته. جناب ابوذر میفرماید پیامبر وقتی که این مطالب رو گفت، گفتند که کتاب الله و عترتی، دوتا انگشت اشاره رو کنار هم قرار دادن از دوتا دستشون، فرمودن کهاتینه، مثل این دوتا، هم قرینن یعنی با همن، هم مساوی هستن. پیامبر خدا در حالت احتضار فرمودن مثل قرآن و مثل اهل بیت من مانند کشتی نوح هست، هر کسی سوار این کشتی بشه نجات پیدا کرده، هر کسی هم این کشتی رو ترک بکنه غرق میشه. بنابر این قرآن قرین عترته، عترت هم قرین قرآن هست. هر دوتای اینها هم مانند کشتی نوح هستن توی طوفان ها، هر کسی که سوار این کشتی بشه نجات پیدا کرده و هر کسی هم که دست ورداره، مثل همون اصحاب نوح که خیال کردن اگر برن بالای کوه نجات پیدا میکنه، زهی خیال باطل، هر کسی که از قرآن و اهل بیت فاصله بگیره بی تردید از نجات هم فاصله گرفته و در دریا و طوفان مصیبت ها و مشکلات و بلاهای دنیا و آخرت غرق میشه. و خدا رو شکر میکنیم که خداوند عالم ما رو از شیعیان اهل بیت علیهم السلام قرار داده. والحمد لله رب العالمین.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن عليهم اجمعین.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان عزیز و ارجمند، آنچه تقدیمتون شد برنامه سیاه و سپید بود. سخنان حجت الاسلام و المسلمین مهدی غلامعلی در شرح حدیث 97 از باب دوم کتاب شریف خصال رو شنیدید. همچنان از رادیو معارف در خدمتتون هستیم. 3:10 هست. مکارم خوبان، سخنان اخلاقی آیت الله حاج مجتبی تهرانی رحمت الله علیه رو بشنوید.
ای دل اگر که محرم
بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحث مراجع به عقد بود، یعنی عبارت از اون دشمنی که در دل ریشه بدواند که به صورت کینه در آید. قصد داشتم به عنوان تکمیله بحث و تکمیل شدن این بحث در ارتباط با عداوت ظاهریه و حقد یعنی کینه، و قبلش که راجع به سوء خلق بود، به عنوان تذکر این بحث رو اینجا عنوان کنم. ولی انشاءالله اگر خداوند عمری عنایت فرمود و توفیق الهی شامل حال ما شد، در آفات زبان اونجا مفصلا بحث میکنیم راجع به همین جهت. تکمیلی ما اشاره به این جهات چهارگانه کنیم. یکی از پیامدهایی را که برای خشم و اموری که در ارتباط با خشم است در کتب اخلاق ذکر می شود، اونگاه است که این خشم از حالت درونی به حالت بیرونی برسد، و وقتی به حالت بیرونی رسید اونگاه است که 4 چیز ممکن است از انسان صادر شود. مسئله ضرب است، یعنی زدن، فحش است، زشتگویی، طعن است، و مسئله لعن، لعن کردن. لذا علمای اخلاق مسئله ضرب و فحش و طعن و لعن را هم از پیامدهای عداوت ظاهری، حقد، سوء خلق و مسئله حالت اعتیادی نسبت به این حرکات در رابطه با معاشرتش و یا حب شدیدش به مال عنوان میکنند. یعنی گاهی انسان که تجاوز یدی و دستی میکند به دیگری، دیگری را میزند. منشأش عبارت است از عداوت و دشمنی ظاهری. ممکن است کینه هم نباشد در کار، دشمنی ظاهری است. در همون رابطه به خصوص خشمش برافروخته می شود و طرف رو می زند. سابقه هم با طرف نداره که بحث کینه ای در کار باشد. این منشأش عداوت و دشمنی ظاهری است. گاهی منشأش نه حقد است، کینه است، یعنی دشمنی سابقه دار. گاهی منشأش عبارت از سوء خلق است. انسان نعوذ بالله دارای این رذیله اخلاقی است که سوء خلق را معنا کردیم به معنای اخس در اون رابطه است. و گاهی نه، هیچ کدام اینها نیست، بلکه این با افرادی معاشر بوده و معاشرتش با اشخاصی بوده که اونها مبتلا بودند و این حالت رو پیدا کرده است. که البته این در مسئله فحش خیلی آشکار است. ادهی هستند که بسا دشمنی هم نداره با طرف، کینه ای ندارد، سوء خلق هم ندارد. این در صحبت کردن عادت کرده به این که الفاظ زشت را به زبان جاری کند. حالا ما فحش رو معنا می کنیم. منشأ حالت اعتیادی است. این هم در رابطه با معاشرتش با افرادی بوده که اون افراد وقتی که صحبت می کردن این الفاظ قبیحه را به زبان جاری می کردن. این هم از اونها گرفته. و گاهی هیچ کدام اینها نیست، بلکه یعنی منشأ شهوی داشته باشد، حتی منشأ غضبی هم نداشته باشد. مثلا علاقه زیادی به مال دارد. علاقه زیاد به مال که دارد، اونگاه که فرض کنید که آسیبی به مالش میرسد، روی شهوتی که به مال دارد اونگاه است در این رابطه از نیروی خشم استفاده میکنه، خشمش هیجان پیدا میکنه. منشأ شهوت است ولی از نیروی خشم استفاده میکند. بنابراین این زدنها، زدنهای بیجا یعنی غیر شرعی، یا نعوذ بالله فحشها، لعنها، طعنها، امثال اینها ممکن است ناشی بشوند از این اموری را که گفته شد. یعنی خود زدن و نعوذ بالله فحش و امثال اینها مباشرتا نیروی خشم است، انسان داره ازش استفاده میکنه. ولی ممکن است به اینکه در رابطه با شهوت هم باشد، مثل مثال آخری که زدید. خب اینها از اعمالی هستند که در ارتباط با خشم هستند، اونگاه که خشم سرایت به بیرون کند و ازش انسان استفاده نامشروع کنه. اما راجع به زدن، این خیلی بحثش آشکار است، لذا من وارد نمیشم. عقلا و شرعا قبیح است این عمل. اون زدنی را که مجوز شرعی و عقلی انسان ندارد، معلوم است به این که عملی زشت و نکوهش شده است. این قابل این نیست که ما بخواهیم مسئله تاریکی باشد بخواهیم روشن کنیم. نخیر، هر انسانی این رو تشخیص میدهد. بله، زدنهای مشروع بحث دیگری است، اونها در رابطه با مسائل شرعی است. لذا ما در زدنهای نامشروع میبینیم که شارع مقدس دیه قرار داده، جریمه قرار داده. سرخ شه بدن طرف، کبود شه، مثلا هر کدام اینها رو براش مقداری دیگه قرار داده. به ذهنم این است در یک روایتی است، روایات زیاد داریم، در یک روایتی است که اگر کسی دیگری را یک تازیانه بزند، خداوند با تازیانه‌ای که از آتش است او را می‌زند. بنابراین راجع به زدن ما بحثی نمی‌کنیم چون روشن است. و اما راجع به فحش، فحش ما در روایات می‌بینیم لغات مختلفی را استعمال می‌کنند. از نظر لغوی هم فحش داریم در روایات به همین لغت، هم بذاء داریم، هم سلاته داریم، تفحش داریم، سب داریم، این لغات استعمال شده. ولی همه اینها یک معنای جامعی را هدف گیری کردن. فحشه در لغت داریم نسبت به فحش، یعنی میگوید در گذشت بدی از حد خودش. در فحش اینه در لغت، وقتی از حد در گذرد زشتی و بدی، اونجا فحش مصرف میکنن عرب. تفحش بیهوده گفتن، بذا گفتار زشت یا بدزبانی، سلاته زبان درازی، سب یعنی دشنام دادن. این از نظر لغت. و اما از نظر علمای اخلاق که معنا می کنند فحش را، تعبیرشون این است، می فرمایند انسان اگر تعبیر کند از امور مستقبحه به عبارت صریحه. امور مستقبحه یعنی اموری را که اینها زشت است به زبان آوردنش. انسان اگر به زبان بیاورد به صراحت اون امور قبیحه را، این فحش است که نسبت به غیر بخواهد بگوید. راجع به این که امور مستقبحه چیست که انسان الفاظ اونها رو به زبان بیاره و نسبت به غیر بده در پیش روش، اینو دقت کنید، در پیش رویش بهش بگه، این مراتبی دارد. تا اونجایی را که بخواهد عیوب ظاهری کسی را با همون الفاظ صریحی که نسبت به اون عیب هست به او بگوید، که مرتبه نازل است. فرض کنید به این که پاش معیوبه، شلاق بهش بگه، دستش معیوبه، بهش بگه شل، چشمش معیوبه، بگه کور، امثالی که خوشش نمیاد از عیوب ظاهری است جلو روش. در اینجا این هم فحش شمرده می شود، اما یه مرتبه ضعیف است. لذا بر طبق این مراتب هم ما از نظر اسلام دستورات داریم. اون مرتبه بسیار زشتش، خب نهی‌های مؤکدی هست و اینها معصیت شمرده می شود. حتی من این الان به ذهنم آمد، حتی در بعضی از روایات دارد موجب حبط اعمال حسنه انسان میشه. به ذهن من اینه، یعنی انسان عمل نیک که انجام میدهد اگر بعد خدای ناکرده مبتلا بشه به این حالت، یعنی فحش دادن، اون هم با اون الفاظ رکیکه، این موجب میشود که اون اعمال زیبایش حبط بشه، از بین بره. یه بحثی است در حبط اعمال که چگونگیش بحث دیگری است. بنابراین فحش عبارت از تعبیر از امور مستقبحه به الفاظ صریحه، اون هم دارای مراتب. صحبت در این است که چه موقعی انسان نعوذ بالله این الفاظ را استعمال کند به تعبیر ما از نظر قصد و نیتش چه باشد، آیا مختلف می شود یا نه؟ چهار چیز موجب است که از نظر گفتن این الفاظ تصویر شود. یک، این که الفاظ رو به طرف مقابلش میگوید میخواد سرزنشش کنه، که تعبیر میکنیم به شتم، سرزنش کردن. قصدش دو، قصدش اذیت کردن طرفه، که این الفاظ قبیح رو بهش میگه، این الفاظ زشت رو بهش میگه. سه، شوخی، میخواد شوخی کنه باش، به تعبیر ما سر به سرش بزن، بخند، این الفاظ زشت رو بهش میگه. چهار، هیچ کدوم اینا نیست. هزل، بیهوده گویی، نه قصد دارد سرزنش و شتم دیگری را و نه قصد دارد اذیت او را، نه با او شوخی میکند، نه، بیهوده گوست، عادت کرد. تا میگن احوالت چطوره، یه الفاظ قبیح در جواب احوال پرسیم. که اینو میگن هزل. هر کدام اینها باشد این زشت است و اینها هم از نظر عقل و هم از نظر شرع محکوم است. لذا من به طور اختصار اشاره می کنم به روایاتی که در این باب هست در رابطه با فحش. روایاتی که در این باب داریم اینها زیاد است. مرحوم صاحب وسائل هم به ذهن من این است در کتاب حج در ابواب اشرت در اونجا نقل می کند. مرحوم کلینی در اصول کافی باب سب دارد، سب مؤمن، به ذهنم این است در اونجا هست. و در کتاب جهاد نفس در اونجا هم صاحب وسائل باز نقل می کند در دو سه باب روایات را. انشاءالله گفتم اگر خداوند عنایتی فرمود موفق شدیم در آتیه نسبت به آفات زبان ما باید بحث کنیم، بحث گسترده‌ای هست، همه جهاتش را، غیبت، دروغ، بهتان، امثال اینها تا میرسد به این آفات ها. اینها در باب آفات زبان باید بحث بشه. اگر موفق شدیم آفات هر یک از اعضای بدن رو باید از نظر اسلام رسیدگی کنیم که من جمله آفات زبان است. درست. اما روایتی که نسبت به فحش هست روایات زیادی است. گروهی از این روایات نسبت به فحش دارد که فحش از اسلام نیست، یعنی مسلمان ناسزا نمیگوید. روایت را نراقی نقل میکند از پیغمبر اکرم که حضرت فرمودند ان الفحش و التفحش لیسا من الاسلام فی شیء. ناسزا گفتن، بدگویی، الفاظ قبیح مصرف کردن، این هیچ از اسلام نیست. یا روایتی است باز از پیغمبر اکرم که نراقی نقل می کند ایاکم و الفحش، بپرهیزید از این عمل زشت، فان الله لا يحب الفحش و التفحش، خدا دوست نمی دارد این عمل زشت را. صاحب وسائل روایت را نقل می کند در باب 71 از ابواب جهاد نفس در اونجا، اصلش در اصول کافی است. مرحوم کلینی نقل فرماید دارد امام باقر صلوات الله علیه فرمودند ان الله یبغض الفاحش المتفحش، خدا دشمن می‌دارد این اشخاصی را که الفاظ زشت بر زبان جاری می‌کنند و بیهوده می‌گویند، یا اینها سبب می‌شوند که دیگری بیهوده گوید. باز این روایت را صاحب وسائل نقل می‌کند، اصلش در اصول کافی است. در همین باب از امام باقر صلوات الله علیه به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و